بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث تلبیه، بعد از اینکه صورت تلبیه معلوم شد که لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، این بحث مطرح شد که آیا باید حتما به شکل صحیح عربی با رعایت ادای کلمات و اعراب و غیره این ادا بشه یا نه، مثلا ملحونم باشه به اصطلاح، غلط هم باشه کافیه. امام فرمودن اگر کسی بلده حتما باید درست بگه، بله اگه کسی بلد نیست اون غلطش که میتونه بگه، بعد چیزم بکنه بره به زبان خودشم بگه، بعد یه نایبم بگیره، که ایشون فرمودن این کارو بکنه، که البته نایب گرفتنش رو فرمودن دیگه مستحبه، ولی اون یکی احتیاط واجبه که همونطوری که میتونه بگه و ترجمهشو بگه. سید فرمود احتیاط واجب برای این آدم اینه که همون غلطی که میتونه بگه نایبم بگیره، احتیاط مستحب اینه که ترجمهشو بگه. بعد فرمودن هیچ کدومشون، هر دوشون فرمودن اونی که بلده بگه نمیتونه به ترجمه اکتفا کنه، ترجمه نمیشه، حتما باید عربی باشه. به این مناسبت وارد یه بحثی فراتر از این شدیم که حالا این عبادات بالمعنى الاخص مثل نماز، اذان، اقامه، تلبیه، اینا عربیت در شرطه. خب من عباراتی رو از علمای گذشته اشاره کردم، همشون تقریبا گفتن عربیت شرط، تقریبا که نه، تحقیقا همه تقریبا این بحث رو تکرار کرد. اهل سنت هم تقریبا همین بحثایی رو که شیعه داره از با اونا یکیه، حتی استدلال ها هم یکیه، یعنی اونا هم به همین سلو کما رأیتمونی و سلی، اونا هم به همین قرآنن عربی یا به همین چیزا تمسک کردن که شیعه بهش تمسک کرده. و البته ابو حنیفه این وسط یه مطالبی داره که البته دو مطلبه در واقع، که حالا تو من بعضی از آثار حنفی ها رو هم اینجا آوردم تو اسلاید ها، که حنفی ها توی آثار خودشون با آرای ابو حنیفه که اشاره میشه، ابو حنیفه دو تا مطلب داره که حالا تو آثار ما هم بهش اشاره شده. یه مطلب اینه که در ما به تکبیرت الاحرامه، که آیا حتما باید گفت الله اکبر یا نه میشه الفاظ دیگری غیر از الله اکبر گفت، عربی یا بحث فارسیش نیست، اینا این صحبت از عربیه. یه بحث اینه که ابو حنیفه معتقد میشه گفت، اما بعضی چیزها رو البته میگه نه اونا رو دیگه نمیشود گفت. مثلا میگه که بعضی از عبارات مثل بسم الله الرحمن الرحیم اینو به جای الله اکبر نمیشه گفت. چرا؟ میگه برای اینکه این برای تبرکه، بسم الله الرحمن الرحیم این نمیتونه جای الله اکبر رو بگیره. بعد میگه ولی اگه مثلا بگه الله رحمان رب کبیر اکبر الاکبر، این میتونه به جای الله اکبر قرار بگیره. یه بحثشون اینه که حالا شیعه و بقیه اهل سنت تقریبا با ابو حنیفه تو اینجا مخالفن، میگن حتما باید الله اکبر باشه برای آغاز نماز. یه بحث دیگه ابو حنیفه بحث عربی و فارسیه، حالا حتی ذکر میکنه کلمه فارسی رو هم ابو حنیفه میگه، میگه عربی و فارسی یعنی زبان داستانه، که ابو حنیفه تو اونجا معتقده که ملاک عربیت نیست. اون جایی که خیلی همه قائلن به عربیت، ایشون میگه نه، حتی کسی که یحسن العربیه میتونه به فارسی بگه. و یه استدلالی داره ابو حنیفه، میگه ببینید پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمود امر تو ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله. ابو حنیفه چه بود، داعشی بود، میگه که پیغمبر میفرمود که من مأمور شدم با مردم بجنگم تا اونا بگن لا اله الا الله. بعد ابو حنیفه میگه یعنی اگه کسی لا اله الا الله نمیگفت، میگفت خدایی نیست جز خدای واحد کذا و کذا به فارسی میگفت، پیغمبر قبول نمیکرد؟ میگفت نه حتما باید بگی لا اله الا الله، تا عربی نگی و قاتل و معک. میخواد پیغمبر که نمیگفت که حتما باید بگی لا اله الا الله. این به هر زبانی میگفت پیغمبر دیگه مقاتله نمیکرد. پس زبان موضوعیت نداره، مقصود بوده که کلمه توحید گفته بشه. میگه مثلا تسمیه، ما که میگیم مثلا در ذبح بسم الله لازمه، می بسم الله عربی باید باشه، کسی بگه به نام خدا اشکال داره؟ میگه ایشون اینجا یه تعبیری داره که حالا میتونه به این برگرده ولی ظاهرا این مقصود نیست. یعنی صاحب تبیین الحقایق یه عبارتی داره که گویا میگه تلبیه در حج هم همه قبول دارن که میتونه به فارسی باشه، در حالی که اینطوری نیست، فقط ابو حنیفه اینو گفته. ظاهرا این یجوز به حابل اجماع ظاهرا فقط به تسمیه برمیگرده نه تلبیه. خب این استدلال ابو حنیفه عرض کردم به اینه که آقا بالاخره ما یقین داریم بعضی جاها زبان عربی موضوعیت نداره. خب اینجا هم همطوره، زبان عربی موضوعیت نداره. بله پیغمبر گفته لا اله الا الله، اما لا اله الا الله که موضوعیت نداشته. حالا پیغمبر گفته الله اکبر اول نماز، الله اکبر که موضوعیت نداره، خب عربی حرف زده عربی گفته. در مورد قرآن اگر یادتون باشه مثلا قطب الدین راوندی گفت آقا اصلا به غیر عربی قرآن صدق نمی کنه. قطب الدین راوندی اینو گفت. آقای زرگر شما بینوایان خوندی؟
نه.
چرا نخوندی؟ چی خوندید از رمان های معروف؟ ملکیه؟ ایرانیه؟ خب نه، این سوال که کردم برای چی بود؟ واقعا الان من میگم مثلا شما بینوایان خوندید، آقای زرگر که اصلا فرانسه بلد نیست، بینوایان ویکتور هوگو نوشته به فرانسه هم هست، قطعا آقای زرگر نمیتونه بینوایان رو بخونه چون فرانسه بلد نیست. ولی من میگم خوندی، میگه نه، چون اون نمیگه از این جهت که من فرانسه بلد نیستم، من همین روزا دیدم کارتونشو به قول ایشون فیلمشو. یعنی ما الان میگه این کتاب دست چیه؟ میگه بینوایان. این کتاب چه دست چیه؟ مثلا میگه نمیدونم فلان کتاب مثلا چی میدونم چخوف، فلان کتاب مثلا داستایفسکی. خب مگر چخوف به فارسی می نوشته؟ می داستایفسکی به فارسی می نوشته؟ مگر هوگو به فارسی می نویسه؟ ولی نمیگه کسی آقا اینا بی نوایان نیست، این که این ترجمه بی نوایان خوندی، تو بی نوایان نخوندی. استدلال آقایون اینه که اصلا اونی که عربی نیست قرآن نیست، قرآن نیست، واقعا قرآن نیست. ببینید ما تحت تأثیر فتاوا و رفتارهای خودمون یه چیزایی میگیم، بله اینا فتواست، ولی عرفی نگاه کنیم. بیا الان انجیل، شما انجیل خوندید؟ سن انجیل خوندی آیه زرگر؟ اینو خوندی یا نه؟ بله. به چه زبونی؟ فارسی خوندی، در حالی که انجیل به عربی هم هست، انجیل به انگلیسی هم هست. اصل انجیل اصلا به هیچ کدوم اینا نیست، انجیل اصلا به این زبان ها نیست. حالا بعضی هم میگن لاتین، لاتین هم نیست، بله عبری یا سوریانیه، حالا این بحثش که اونات میگن. خب ولی شما میگیم انجیل خوندی، بله فلان انجیل خوندم مثلا. یا مثلا کتاب مقدس خوندی، بله فلان قسمتشو خوندم. خب اون هم مثل قرآنه دیگه. حالا کار نداریم اون کتاب تحریف شده کم و زیاد شده، قرآن تحریف نشده، ولی ما به این میگیم انجیل دیگه. برای همین حالا من اینجا میگم مثلا ما مشهور اینجوری میگیم، شاید نمیدونم اگه تو استفتاءات منم هست این اصلاح کنید، ما تحت تاثیر مشهور شاید گفته باشیم، نمیدونم، یقین ندارم، اگه گفتیم غلط، که مثلا مس کتابت قرآن ما میگیم بدون وضو جایز نیست. مس کتابت ترجمه قرآن چی؟ خیلی ها میگن جایزه دیگه، تقریبا همه میگن جایزه، میگه قرآن نیست، در حالی که قرآنه دیگه، قطعا هست. نه تمام این به خاطر فتواست.
چرا؟
نه، چون شما عادت ندارید قرآن رو به غیر عربی ببینید، چون فتوا اینجوری بوده نذاشتن قرآن به غیر عربی زیاد دست شما بچرخه. اگه شما مثل مسیحی ها هم قرآنتون به همه زبان ها بوده، چون قسمت عربیشو ذکر نمی کردن، فقط فارسیشو می دادن دست بچه می خون، فقط انگلیسیشو می دادن، شما می گفته این چیه داشته؟ قرآن دیگه چیه بس؟ قرآن چی؟ حالا اون یه بحث دیگه است. نه اون یه بحث دیگه است. ببینید یه بحث اینه که آیا به ترجمه قرآن قرآن صدق میکنه؟ بله. حالا یه بحث اینه که آقا مثلا ترجمه قرآن نمیتواند تمام بار معنایی قرآن رو برسونه، اون یه بحث دیگه است. بله، همچنان که ترجمه بعضی از این رمان هم نمیتونه، ترجمه اشعار نمیتونه. مگه ترجمه اشعار میتونه؟ مثلا شعر حافظ خیلی در دنیا معروفه، خیام خیلی معروفه، اما شما اصلا ترجمه های اونا رو بخونید با اون که کسی که فارسی بلده و خود شعر حافظ یا شعر خیام رو میخونه اصلا نمیتونه مقایسه کنه. بله بار معنایی اونو نمیتونه داشته باشه، ولی این دلیل نمیشه برای این که این اون نیست. بگیم این ترجمه خیام کتاب رباعیات خیام نیست، رباعیات خیام همینه، ترجمه کرده طرف این. حالا ترجمه اگر قوی باشه، حالا یه وقت ترجمه ها ضعیفه که هیچی، ولی ترجمه قوی بازم ممکنه بار معنایی رو نرسونه، چون بالاخره هر زبانی یه خصوصیاتی یه ویژگی هایی داره که اون بار معنایی توی اون ویژگی ها در واقع شکل میگیره. ما نمیتونیم بالی، اگه مقصود اون بحث محتوایی باشه. خب
این در زمان اهل بیت قبل از اینکه فتح و پادرای اینها بشه، موقعی کسی ترجمه‌ای که فارسی قرآن می‌خونده می‌خونده و گفته در قرآن می‌خونه،
شما که اون زمان بودی بگو، من که نبودم میدونم دیگه، شما بگو. نه شما که حالا اهل تحقیقی دائم از صبح تا شب دارید کتب بررسی می‌کنی، اونو تحقیق کن ببین کدومش. ما که معمولا کاری نمی‌کنیم، ولی شما که اهل تحقیقی تحقیق کن ببین. آقا بگرد، شما کاری نداره که تو همون شبکه‌های اجتماعی اینا بگرد ببین فیلمی صوتی از اون زمان گذاشتن که اینا میگن یا نه. مثلا جلسات بحث نگاه کن ببین، پیدا کن سرچ کن جلسات بحث محمد ابن مسلم با زراره رو پیدا کن ببین اونجا چی دیده. حالا بس ببینید یه بحث اینه که این قرآن صدق میکنه یا نه. به نظر من قرآن صدق میکنه، این تحت تأثیر فتاواست ما میگیم. بنابراین من نتیجه که میگیرم، حالا این من نمیخوام بگم میشه تو نماز قرآن فارسی خوندا، نه میخوام بگم این استدلال غلطه که این قرآن نیست، یا اون استدلال که آقا تکبیر به غیر عربی تکبیر نیست، تو تکبیر دیگه، تکبیر تکبیر، حالا تکبیر اصلا کلمش هم عربیه، بله ما عادت کردیم تکبیر به عربی میگیم، بله، ولی این به غیر عربی تکبیر نیست. کی میگه؟ کلمه توحید به غیر عربی لا اله الا الله کلمه توحید نیست، یعنی چون حرف بی ربطیه. این حرف ابو حنیفه راست میگه، این مقدارش درسته، البته ابو حنیفه اینقدر نگفته، همون فقط لا اله الا الله رو گفته. حالا ولی ما میگیم ترجمه قرآن قرآنه. اینی هم که سنی هم استدلال کردن، ما هم استدلال کردیم که انا انزلناه مثلا قرآن عربی، یا بله خب خدا قرآن عربی فرستاده، اما این که غیر عربیش قرآن نیست، این چه دلیل میشه؟ این که نگو خب قرآن عربیه دیگه، معلومه دیگه. مثل اینکه من بگم آقا بینوایان به زبان فرانسه نوشته شده، بعد معناش اینه که بس بینوایان فارسی بینوایان نیست. خب بله دیگه، بینوایان به زبان فرانسه نوشته شده، ولی بینوایان فارسی هم بینوایان دیگه. این که دلیل نمیشه که خدا فهمیده عربی مادون، بله عربی نازل، این که دلیل نمیشه که این قرآن نیست. بنابراین نتیجه یه بحث فقهیش این میشه که مس کتابت ترجمه های قرآن هم مثل مس کتابت قرآن باید با وضو باشه، لااقل احتیاط واجبه. باشه نه اونا با شما میگی چون زبونشو بلد نیستی لابد، اونایی که اون زبونو بلدن میگه من شعرهای حافظو بلدم، میگه بخون برات میخونه، ترجمهش میخونه شعر حافظه. چرا؟ نه شعره، اونا به شعر ترجمه کردن، فقط شعر اونا با شعر ما فرق داره، نه شعره. اونایی که ترجمه کردن، مترجمان زبردست حافظ و خیام، ترجمه به شعر کردن، ولی شعر اونا با شعر ما فرق داره، شعر ما موزونه، شعر اونا موزون نیست. چی؟
کلام بشری قابل
مقایسه با
کلام الهی نیست، کلام الهی
از نظر محتوا بالا بله، اون خصوصیاتونو گفتم من که قبول دارم، خب تو کلام بشری هم تازه خیلی جا نمیشه خصوصیات منتقل کرد. گفتم شما خصوصیاتی که در مثلا شعر حافظ هست تو نمیتونی به اصلا به این راحتی تو انگلیسی یا فرانسه منتقل کنی، نمیتونی منتقل کنی، حتی عربی هم شاید نمیتونی منتقل کنی اون خصوصیات هایی که تو شعر حافظ هست. بله قطعا خصوصیاتی که در قرآن هست نمیشه در ترجمهش قابل انتقال نیست.
استدلالی که اصلا بیان نشده و اون این که عبادت وقتی توقیفیه، وقتی یک لفظ گفته میشه و ما حتی در دعاها داریم که ائمه میگن عین این که من میگم بگو، یک کلمه خود اضافه نکن، این ممکنه حقیقتا این لفظ اثر حقیقی در آدم داشته باشه که ترجمهش نداشته باشه وقتی این لفظ رو گفتن.
آه باره، یعنی مثلا به عنوان ورد، یعنی اصلا به محتواش کار نداریم، خود لفظش موضوعیت داره،
خود اون محتوایی که این لفظ منتقل میشه ایجاد میشه یک معنی، حتی خب فهم ما محدود، ما میجاد به همین کسی که عربی هم بلده به عمق قرآن که نمیرسه.
بله اون عمق قرآن که مثلا به عربیت ربطی نداره، برای همین امام صادق به ابو حنیفه که هزار برابر من و شما عربی بلد بود فرمود تو یک کلمه قرآن نمیفهمی. بله اون معنیش اینه که عربی بلد نیستی تو؟ نه، ابو حنیفه خیلی هم از من و شما بهتر عربی بلد بود، ولی امام صادق فرمود تو یک کلمه هم قرآن نمیفهمی، دلیل نمیشه. بله ولی اون فرمایش که شما میفرمایید اون حرف دیگه است که آقا این الفاظ موضوعیت داره، اصلا به معنا کار نداره این الفاظ. بله میتونه، من که قطع دارم که نداره، ولی شما میگی بله میتونه. شما چی؟ تفسیر چی؟ تفسیر عربی که قرآن نیست، اون تفسیر قرآنه دیگه. نه نه، خود ترجمه قرآن. البته اگه شما هرمنوتیکی باشید باز اینجا مشکلتون یه کمی کمتر میشه. هرمنوتیک ها میگن ما اصلا ترجمه نداریم، که اصلا چیزی به نام ترجمه وجود نداره، هرچی که شما بهش میگید ترجمه تفسیره. اگه اینجوری بگید خب بله هیچ کتابی اصلا هیچ چیزی ترجمه، اونا نه کار به قرآن اینا کار ندارن ها، میگن اصلا چیزی به نام ترجمه وجود نداره، همش تفسیره. به همین دلیل هم تو اصطلاحات انگلیسی میدونید ما یک اصطلاح داریم به نام translate، انگلیسی یعنی ترجمه، یه اصطلاح داریم interpret یعنی تفسیر. اینایی که ترجمه همزمان میکنن تو انگلیسی بهشون نمیگن translator، نمیگن مترجم، ما میگیم مترجم، اونا میگن interpreter یعنی مفسر. این توی این نظریات هرمنوتیکیه میگن اینا این تفسیر میکنه بر اساس مفاهیمی که خودش داره، مفاهیم رو بازسازی میکنه بر اساس برداشت خودش هم بازسازی میکنه. بعد هرمنوتیکا که میگن اصلا یه چیزی که من میگم 7 نفر 10 نفرم میشنون، ده نفر که میشنون و من میگم 11 تا معنا داره. یه معنایی که من اراده کردم که اون 10 تا هیچ وقت نمیتونن بهش برسن، 10 تا معنا که اونا میفهمن که هیچ کدوم از ماها هیچ کدوم نمیتونیم معنای اون یکی رو بفهمیم. هرمنوتیکای نسبیگرا اینجوری میگن دیگه، میگن هیچ کی اصلا معنایی رو که اون یکی میفهمه نمیتونه بفهمه، هیچ وقت میتونه نزدیک بشه ولی هیچ وقت با اون نمیتونه یکی بشه. حالا ما که اون مبانی اونطوری رو قبول نداریم، اگه اونطوری قبول داشتیم که اصلا دیگه
قرآن یه دونه عربی داریم مثلا در 70-80 تا فارسی داریم و بعد یه لفظ که دو تا وجه براش ممکنه است در معنا، هر دوتاش اسم و عربی
خب
خب
ببینید الان یه بحثی که هست اینه که قرآن به عربیه، بله، از کار ادعیه به عربیه، بله، خب چون در فضای عربی بوده قاعدتا به عربیه، بله. حالا یه سوالی که هست اینه، ببینید این سوال خوب دقت کنید، ممکنه کسی بگه آقا خب اگه ما بگیم اینا به فارسیه مثلا میشه خوند، به ترکی نمیدونم به انگلیسی میشه خوند، خب این مردم با مفاهیمشون معنوستر میشن، این یه واقعیته. بین خیلی از ماها قرآن میخونیم، حالا اونایی که میخونیم ماها حالا یکمی عربی بلدیم، ولی مردم عادی قرآن میخونن هیچی نمیفهمن، هیچی نمیفهمه، فقط قرآن میخونن، مثل ورد میخونن هیچی نمیفهمه. من تجربه کردم، قبلا اینو گفتم، یکی از دوستان ما، حالا دوست که یعنی آشنا، حالا خیلی سالم است دیگه ایشونو ندیدیم، ایشون حالا داستانی داره کار نداریم، چون چند تا زبون بلد بود، عربی ولی بلد نبود، 4-5 تا زبون بلد بود ولی عربی بلد نبود، ایشون ترجمه قرآن میخوند، حالا یا به فارسی یا به فرانسه یا به انگلیسی، چون چند تا زبون بلد بود ترجمه میخوند، مثلا قرآن نمیخوند. بعد این ترجمه چون خونده بود، مثلا دو بار قرآن رو از اول تا آخر خونده بود، رشتش هم بازاریابی بود، رشتش هم علوم دینی و اینا نبود، تو فرانسه درس میخوند، رشتش هم بازاریابی بود، هر بحثی پیش میامد میگفت ها تو قرآن راجع به این یه مطلب هست، اون ترجمه رو میرفت میآورد میگفت اینجاش، در حالی که مثلا این پیرمرد پیرزنای ما که هزار بار در عمرشون قرآن خوندن، یک صدم این آقا هم اصلا نمیدونستن تو قرآن چی هست، چون اصلا معناشو بلد نیستن. همین آقا که اصلا متخصص دینی نیست، با کشیشای مسیحی بحث میکرد، از بسیاری از طلبه ها قوی تر بود، چون آثار اونا هم خونده بود، قرآن هم خونده بود، قرآن هم همه به ترجمه خونده بود، آثار اونا هم به ترجمه خونده بود دیگه، چون انجیل و اینا همه به ترجمه است، اونایی که دیگه حالا اصلا برای انجیل زبان خاص خواهد. و واقعا اگر ما مثلا بگیم ترجمه قرآن میشه خون، ترجمه قرآن، قرآن مستحب به شما ترجمه قرآن بخونی، شاید فرهنگ قرآنی به لحاظ معنایی توسعه پیدا کنه. همچنان که عرض کردم من این مورد رو دیدم دیگه، بالاخره این آدم مسلط بود اونچنان بر قرآن که بعضی از ماها نیستیم مثلا مسلط اینقدر به قرآن، چون به معناش توجه کرده بود، ما همش دنبال اینیم اعرابش غلط نباشه، نمیدونم مخرج حرف رو درست ادا کنیم، همش همینه دیگه. مثلا یه آقای عالمی کلی حرف میزنه، دیدی یه دونه ار و او خوند، اصلا بقیه رو نشنیده، فقط اینه میگفت که اون ادیب رو گرفته بودن، بعد داشتن میبردن، اون منادی صدا میزد که مثلا این فلان جرمو کرده، بعد داشت تو خیابون اعلام میکرد این فلان جرمو کرده داره میبرد، بعد اون ادیبه اعراب اینو اصلاح میکرد، گفت ان نگو ان ندرسته، مثلا اینجوری درست این اون اعراب اونو کار ببه، اصلا کارایی داره آبرو اینو میبره، حالا تو تمام محل داشتی بود اعراب رو درست میکرد. حالا این یه بحثه، اما اون طرفش چی؟ من میخوام بگم یک مرجحی هم داره اینکه ما تأکید کنیم بر عربی خون، نماز به عربی باشه، مثلا لبیک به عربی باشه، این عبادات بالمعنى الاخص به عربی باشه، قرآن به عربی بخونید، حالا ترجمهش هم بخونید اب نداره، ولی قرآن رو به عربی بخونید. ببینید مرحوم شیخ اینو فرمود، من دیروز عبارات چه خوندم، دیگران هم اینو گفتن که اگر کسی بلد نیست عربی چی گفتن؟ نه نه گفتن اگر کسی بلد نیست عربی باید بره یاد بگیره، باید بره یاد بگیره. شیخ فرمود، همه گفتن، این تو آثار سنیام هست، گفتن آقا کسی عربی بلد نیست باید بره عربی یاد بگیره، عربی خوب یاد بگیره. این یه حکمتی میتونه داشته باشه که این خیلی مهمه. ببینید مسیحی ها، خب مسیحیت تحت تأثیر یک سری تفسیرها و تحلیلهای بشری که حالا مثلا برای عمدن تحریف بوده یا نبوده کارش به اون نداریم، یک مسیری رفته. مثلا مسیحیت، حالا مسیحیت غیر ارتودکس، ارتودکس ها بیشتر به متن پایبندند و بیشتر مقدس مثلا هستند، ولی مثلا غیر ارتودکس کاتولیک ها و بیش از اونها پروتستان ها که کمتر از همه به متن ها پایبندن، خب اینا رو همین تحلیل های شبیه این که آقا اگه مثلا ترجمه بشه مردم بهتر انس پیدا میکنن، رفتن سراغ ترجمه و همین هم باعث شد که اینها پیروانشون زیاد بشه. ببین مسیحیت با دو تا ویژگی پیروان زیادی داره، یکی اینکه اینها به تبلیغ دین بسیار معتقدن، میسیونر که شما میگید تو فارسی، میشنری این اصطلاح مسیحیه دیگه، همین تبلیغه که اینا به میشنری خیلی اعتقاد دارن، دائم تبلیغ میکنن، دائم هنوزم میکنن و الان میدونید، نمیدونم میدونید، اگه نمیدونید بدونید، تو ایران خیلی اینها مشغول تبلیغن و تو همه جا، حتی شاید در قم، نمیدونم قمشو، اینا کسانی دارن پیروانشون و خیلی هم روی این سرمایه گذاری های جدی میشه. یه مطلب دیگه که اینا حالا از اون استفاده میکنن، همین سعی کردنی برای اینه که اینو خیلی ساده سازی کنن همه ابعاد دین رو. یکیش مثلا همین زبان، که مثلا لازم نیست شما عبری بلد باشی، سوریانی بلد باشی، انگلیسی بلد باشی، یا هر زبونی میتونی انجیل بخونی. برای همین اینا انجیل رو به همه زبونها ترجمه کردند و به همه زبونها عرضه میکنن. البته چیزای دیگه هم هست دیگه، مثلا حالا اون اسقاط تکلیف که چیز انجام داده، اینا خودش مؤثر بوده. ولی یه نکته ای وجود داره در این طرف داستان و اون اینه که اصرار اسلام بر عربیت اگر به صورت یک فرهنگ در می آمد، که در نیامد متاسفانه، اگر به صورت یک فرهنگ در می آمد، امروز باید تمام جهان اسلام یعنی تمام مسلمان ها می تونستن عربی صحبت کنن و اگر این می شد ما توانی در دنیا داشتیم که اصلا قابل مقایسه با توان امروز ما نیست. البته به حمد الله و المنه حتی علمای ما هم که اساتید لغت العربیه هستن بلد نیستن عربی حرف بزنن. من سال 2006 که چیز بودم، ایتالیا بودم در واتیکان، اون پاپ قبلی بندیکت 16 هم. این پاپ فعلی که 2016 دیدمش، نه اون قبلی 2006، اون خیلی زبان بلد بود. بعد اون روز یک شنبه که دیدار عمومی داره به 6 تا زبان سخنرانی کرد، 6 تا یا 7 تا. بعد من به یکی از این رفقای طلبه ما که اونجا بود با من گفتم برو خدا رو شکر کن که برای مرجعیت لازم نیست فارسی رو درست حرف بزنی. بدبخت ببین، برای پاپ شدن 6 تا زبون باید حرف بزنی. حالا الحمدلله که ما خودمون بلد نیستیم الحمدلله، و به همین دلیل جهان اسلام پراکنده است. بنابراین میشه گفت آقا اسلام آمده چون مفهوم امت واحده رو مطرح کرده، همه مسلمان ها یه امت هن. هر جای دنیا به هر ملیتی که به اصطلاح امروزی باشن، خب اینا اگه همه یک زبان می داشتن که قرآن همین اقتضا رو می کنه، نماز همین اقتضا، وضع ما این نبود. و السلام علیکم و رحمت الله.